گوش نکنه، حتی میتونه براش انفصال دائم و محرومیت از مشاغل دولتی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین زمانی که کسی داخل زندان هست، اگر احساس میکنه مثلا برخلاف حقوقش زندانی شده یا اگر اتفاق براش افتاده، میتونه از همون داخل زندان هم ثبت شکایت بکنه و مسئولین زندان موظف هستن که این شکایت رو ثبت بکنن.
اما خانم بنی هاشمی، حتی زمانی که آزار جنسی و یا تجاوز جنسی خارج از زندان برای زنی اتفاق میفته، اثبات اون در دادگاه پروسه بسیار طولانی و دشواری هست و معمولاً قوانین خیلی سفت و سختی وجود داره برای اینکه زن بتونه ثابت بکنه که مورد آزار جنسی قرار بگیره. مثلا اینکه باید حتما به پزشک قانونی رفته باشه و آثار این آزار جنسی یا تجاوز جنسی رو ثبت کرده باشه. اما در زندان نه شاهدی وجود داره، نه امکان دسترسی به وکیل وجود داره و نه امکان دسترسی به پزشک قانونی وجود داره. چگونه زنی که توسط بازجوش در یک بازجویی دو نفره تهدید به تجاوز شده میتونه اون رو ثبت بکنه و از اون مهمتر ثابتش کنه؟
ببینید، در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 46, 48, 50 و 51 به طور مشخص به چندین حقوق فرد زندانی یا بازداشتی اشاره شده، من جمله به این که هر کسی که در داخل زندان هست حق داشتن وکیل داره. بنابراین به محضی که کسی احساس بکنه که همچین اتفاقی براش افتاده، باید به چند تا مسئله توجه داشته باشه. یکی این که حق داشتن وکیل و درخواست دیدار با وکیل، یکی دیگر حق داشتن ارتباط با بستگان، و آخرینش که مهمترینه، حق برخورداری از معاینه پزشکی هستش. هر کسی که از لحظه ای که بازداشت میشه تا لحظه ای که داره دوران محکومیتش رو در زندان میگذرونه، حق داره که از مسئولین زندان درخواست معاینه پزشکی بکنه، و این پزشک مخصوص سازمان زندان ها و در واقع همون ارگان پزشکی قانونی هستش که باید رسیدگی بکنه به وضعیت و درخواستی که زندانی داده. همونطور که خودتون اشاره کردین، در بحث مسئله خشونت جنسیتی و جنسی، در واقع یکی از مسائلی که میتونه خیلی مهم باشه، حضور و دیدار با پزشکی در این رابطه است. چه از نظر جسمی فرد دچار مشکلاتی شده باشه و در واقع یک تجاوز بهش به صورت کامل رخ داده باشه، دخول جنسی صورت گرفته باشه، و چه حتی به لحاظ کلامی اهانتی به اون شده باشه. میخوام اشاره بکنم که حتی دسترسی به داشتن روان پزشک از نظر قانونی مجاز هستش و این وظیفه سازمان زندان ها هست که این موضوع رو در اختیار فرد زندانی قرار بده.
و آیا قانون اجازه داده که پزشک زندان، پزشک بهداری بیاد و علیه بازجو شهادت بده؟
ببینید، توی حرف شما دو تا نکته هست. پزشکی قانونی شهادت علیه کسی نمیده. پزشکی قانونی در واقع برگه معاینه ای رو و نظر پزشکی خودش رو در یک نامه گواهی میکنه، گواهی که این فرد مثلا از لحاظ پزشکی قانونی ما میتونیم ببینیم که آثار تجاوز رو بر بدن اون دیدیم، یا اینکه با آزمایش های جدیدی که از لحاظ دی ان ای میتونن انجام بدن، مثلا شواهدی به دست اومده که میتونیم به این پی ببریم که چه کسی این کار رو انجام داده. بنابراین پزشکی قانونی میتونه بخشی از مستندات یک پرونده رو در اختیار فردی که قربانی این مسئله شده قرار بده. فرد قربانی همونطور که اشاره کردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشه. وکیل میتونه راهنماییش بکنه که چگونه قادر هست که شکایت خودش رو ثبت بکنه. زمانی که شما وکیل دارین، وکیل از طرف شما قادر هست که شکایت شما رو حتی در خارج از زندان بره و برای شما به ثبت برسونه. اگر حتی این موضوع امکانش نباشه، همونطور که در بخش اول صحبتم بهش اشاره کردم، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که فرد از داخل زندان هم میتونه شکایت خودش رو ثبت بکنه، و چه کسی مسئول این ثبت شکایت هست؟ مسئولین داخل زندان و در واقع سازمان زندان، رئیس زندان و مسئولین زندان، مأمورین قانونی هستند که باید به این مسئله و این درخواست زندانی رسیدگی کنند.
خانم بنی هاشمی، در گفتگویی که با آتنا دائمی از زندانیان سیاسی سابق داشتم، اشاره کرد به این که در محیط بازجویی خودش و بازجو تنها بوده و مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته و بعد از اون اعلام کرده که دیگه در محل بازجویی حاضر نخواهد شد به دلیل تهدیدی که علیهش صورت گرفته. قوانین در مورد اینکه حتما یک زن در زمان بازجویی باید حضور داشته باشه در محل بازجویی چقدر قابل استناد و پیگیری هست؟ آیا زنی که داره به اتاق بازجویی انتقال داده میشه در صورتی که ببینه که با بازجوش تنهاست میتونه به یکی حاضر نیست به سوالها جواب بده و بخواد که از اون اتاق بیرون بیاد؟
من خیلی خوشحال هستم که شما به این نکته اشاره میکنید، برای اینکه فکر میکنم این مسئله یه که آگاهی اجتماعی، آگاهی عمومی در موردش خیلی وجود نداره، و اینکه ما به صورت به صراحتن در قانون آیین دستی کیفری ماده 42 ماده ای رو داریم که به رعایت موازین شرعی به هنگام بازجویی زنان به صراحت اشاره میکنه. در این ماده به خصوص میگه در بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام بشه. میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که ماده حتی این قید رو داره که در صورت امکان از ضابط زن استفاده بشه، ولی قسمت رعایت موازین شرعی جزء اجبار و قید الزام رو در ماده داره. بنابراین مسئله‌ای که در این رابطه هر گونه تخلفی که در این رابطه صورت بگیره میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بده اون شخص مرتکب رو. فرقی هم نمی‌کنه که در واقع چه مسئولین رسمی زندان باشن، بازجو باشه، بازپرس باشه، ضابطین حتی نیروی انتظامی باشن، هر ارگان یا نهاد فردی که باشه آمر و مأمور در این رابطه میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
اما خانم بنی هاشمی، مواردی که شما اشاره کردید همش مواردی هستش که در واقع فرد تحت بازداشت رسمی قوه قضاییه و در محیط رسمی سازمان زندان ها و یا سازمان ها و نهادهای امنیتی قرار داشته باشه، اما مواردی از آزار جنسی و تجاوز از سوی برخی از زندانیان زن مطرح شده که در بازداشتگاه های غیر رسمی بوده و یا برای مدت زمان کوتاهی زن از زندان خارج شده، مثلا در یک مورد گفته شده که در جاده بین راهی فردی که همراهش بوده که از مسئولان زندان بوده او رو مورد تجاوز قرار داده و بعد به زندان بازگردونده. تو این جور شرایط در واقع زن زندانی، زن بازداشت شده چجوری میتونه ثابت بکنه که چه اتفاقی براش افتاده؟
ببینید، تفاوتی نمی‌کنه که در چه زمانی و در چه مکانی این مسئله برای زندانی اتفاق افتاده. حرف حقوقدانان و در واقع علوم کیفرشناسی این هستش که فرد بازداشتی تنها حقی رو که باید از دست بده حق سلب آزادی از اون فقط باید سلب بشه و بقیه حقوق انسانی اون بر جای خودش پا بر جا است. حتی کسی که با محکومیت اعدام هم روبرو هست فقط محکوم به سلب حیات در انتهای راهی که داره میره. در تمام طول مدت حفظ شأن حقوق انسانی اون جزء ملزومات و الزامات قانون هم حقوق بشری و هم حقوق داخلی ایرانه. بنابراین وقتی که فردی این اتفاق براش بیفته این مسئله اهمیتی نداره در به اصطلاح داخل زندان اتفاق افتاده باشه، در خارج از زندان اتفاق افتاده باشه. مهم این هستش که فرد قربانی آگاه باشه از حقوق خودش و بتونه در واقع با آگاهی از حقوقی که داره در این رابطه قدمی برداره. با وجودی که این خیلی سخت است، ولی میخوام این موضوع رو بگم، این که به شواهد دقت بکنه، به اتفاقاتی که افتاده، به تمام افرادی که در واقع در این موضوع خاطی بودن، تمام اینها رو به عنوان میتونه به عنوان مستندات و شواهد در ذهن بسپاره و در اولین فرصتی که داره در واقع درخواست معاینه پزشکی بده. همونطور که اشاره کردم معاینه پزشکی میتونه دیدار با پزشکی که در واقع معاینه جسمی انجام میده و پزشک روانشناس هم باشه، یعنی کسی که روان پزشک مخصوص پزشکی قانونی که میتونه این فرد باهاش در ارتباط قرار بگیره و شرایطی رو که براش اتفاق افتاده رو مستندسازی بکنه. چیزی که اصولا در تجاوزهای جنسی برای ما بسیار مهم هست برای اثبات، مسئله مستندسازی تمام شواهد هست. اتفاقات، زمانها، روز، طول اون اتفاقی که افتاده، به خاطر سپردن فردی که داره این کار انجام میده. ما میدونیم که امروز در خیلی از مدارس خارج از کشور مثلا یاد میدن به بچه ها که فردی که داره این کار میکنه حتی اگر نقاب زده، حتی اگر صورتش رو پوشیده، توجه به فرم گوشها بکنه، توجه به فرم پشت سر بکنید. مسائلی از این قبیل هستش که اگر فرد هر کدوم از اینا رو بتونه به یاد بسپاره، با وجودی که یک فاجعه رو داره پشت سر میذاره، ولی به هر حال میتونه در مستندسازی مدارک بسیار کمک کننده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.